دکتر که شما هم به درستی اشاره کردید، ما همین عنوان این شبکه رو که نگاه بکنیم خودش گویای خیلی از موضوعاته. خب تو این سالها خیلی کارها انجام شده در نقاط مختلف کشور، زحمات زیادی کشیده شده، اما چون به صورت شبکه‌ای و ساماندهی شده نبوده، طبیعتاً اثرگذاری اون هم اثرگذاری محدود و مقطعی بوده. وقتی ما میگیم شبکه، یعنی به دنبال یک گستره فراوانی اون هم در سطح ملی هستیم.
بله.
حالا چرا نهاد کتابخانه ها در واقع وارد این موضوع شده؟ خب نهاد کتابخانه ها به عنوان دستگاه متولی که زیر ساخت لازم رو داشت، یعنی ما حدود 3800 تا کتابخانه در سراسر کشور داریم و حدود 7000 تا کتاب دار.
بس.
یعنی یک شبکه زیر ساختی فراهانه.
بله.
منتها شبکه مروجین داره اون بعد نرم افزاری ماجرا رو کار میکنه. نمایشگاه قرآن گام اول این موضوع بود که متناسب با فضای نمایشگاه و اون اتمسفری که حاکمه بر اونجا هست و نیازهایی که مراجعین دارن، ما از 25 حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه و حافظ صحیفه سجادیه که برخی از اینا تحصیلات دانشگاهیشون دکترای نهج البلاغه است، دکترای علوم قرآنیه، دکترای علوم حدیثه، سالها خیلی از اینها مدرس این موضوع بودن، داریم بهره میبریم برای پاسخگویی به نیاز مخاطبین، اما با محوریت کتاب، ولی با این روی کردی که تناسب داره نسبت به این فضای نمایشگاه. گام بعدی نمایشگاه کتاب هست در اردیبهشت 1405. اونجا متناسب با موضوعاتی که در مورد کتاب ها وجود داره، یعنی حوزه ادبیات، تاریخ، روانشناسی، فلسفه، دین، علوم اجتماعی، هنر، کودک و نوجوان، اونجا خود فضا متغیر میشه بر اساس نیازی که اونجا وجود داره و استفاده از افراد خبره‌ای که سالهاست در واقع دارن کار کتاب و کتابخانی انجام میدن. بحث کتابخانی
حالا چرا محدودش کردید به نمایشگاه؟ خب اینو عمومیش کنید، مردم عادی رو
مدرد بگید. قرآن گام اوله، خوب. نمایشگاه کتاب گام دومه،
خوب.
گام سوم میاد تو استانهای مختلف این اجرا میشه بر اساس همون زیرساختی که عرض کردم، نهاد فراهم داره و قرار این طرح به صورت ملی اجرا بشه، حتی در فضای مجازی اجرا بشه، حتی از ظرفیت اینترنت و ارتباطات تلفنی قرار استفاده بشه، در مدارس، در مساجد، در کانونهای فرهنگی، در دانشگاه ها. این گام هایی که عرض کردم در واقع نقطه شروع ماجرا هست.
خب پس خیلی کار داره هنوز تا یک سال آینده. ولی زمین نذاریدش دیگه. ببینید ما یه موزلی که داریم، حالا حتی کتاب و کتابخانی الزاماً کتاب فیزیکی نیست، گاهی وقتا میتونه کتاب دیجیتال باشه، تشویق بکنه جوونا و مردم و نوجوونا و هر کسی که به هر حال میخواد یه تحول تو زندگیش ایجاد بکنه کتاب بخونه. من این فکرم مروجین این کار رو باید خیلی جدیتر پیگیری بکنه.
بله، حتی حالا در تکمیل صحبت‌های قبلی، ما در واقع یک برنامه ویژه‌ای داریم برای بوکبلاگرها، این فرد کسانی که در فضای مجازی اصلا دارن فعالیت میکنن. به هر حال یک بستر آماده ایه. درسته که چالش های خودش رو داره فضای مجازی، ولی ما از فرصت هاش هم باید استفاده کنیم. خیلی از مردم به هر حال ساعت های متمادی در طول روز با فضای مجازی سر کار دارن، چرا از این بستر آماده ما استفاده نکنیم؟
درسته.
این هم بخشی از همین ماجراست. یا نکته درستی که شما اشاره کردید، کتاب صوتی، پادکستی که وجود داره، اینها هم اتفاقا یا همون کتاب دیجیتال بخشی از کار ماه که اتفاقا دسترسی مردم رو تسهیل میکنه به کتاب. و خود کتابخانی هم یک ماجرای دیگه ایه در کنار کتاب. یعنی خود موضوع خواندن که اتفاقا الان نهاد کتابخانه یک چیزی رو اندازی کرده به اسم رادیو کتابخانه و تا الان 23 اپیزودش اومده و هم در سایت نهاد موجوده، هم در پلتفرم‌های مثل کست باکس و شنوتو شما میتونید بشنوید. با محوریت خواندن به این موضوع پرداخته که اینم یک بخشی از همین کار شبکه مروجینه، یعنی موضوعاتی که در بحث خواندن اهمیت داره.
درست.
چطور شما میتونید رشد کنید، اختلالاتی که وجود داره، مسائلی که خیلی ها در حوزه خواندن باش مواجه هستن، از نظر علمی، روانشناختی، جامعه شناختی به اینها پرداخته شده. در واقع انشاءالله این کاری که شروع شده به خاطر اینکه زیر ساختش فراهمه و در واقع تیم مدیریتی جدید نهاد کتابخانه به شدت در واقع دغدغه این موضوع رو داره، امیدوار هستیم که با امید خدا این موضوع ادامه پیدا کنه، استمرار داشته باشه و نتایج اون رو مردم در زندگی خودشون در فضای فرهنگی و کتابخانی انشاءالله مشاهده کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از محبتتون. انشاءالله خوش خبر باشید در روز کتاب کتابخانی، آمار بدید بهمون که ببینیم چیکار کردیم. ان شاء الله.
من هم سپاسگزارم از همه مخاطبان عزیز. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم. سامانه پمکوتای ما یه اختلال کوچولویی داشت ایجاد شده، اون ور تقریبا 72 تا متخصص از چند کشور جهان مشغولن که این اختلال رو برطرف بکنن. ما این تلاش میکنیم که این مشکل برطرف بشه و بتونیم پمکوتای شما رو بخونیم و کنار شما بیشتر بیشتر هم باشیم. با ما باشید، هنوز یه 10 دقیقه از برنامه مونده. خب همکار من دارن تلاش کنن که ارتباط چهارممون هم برقرار بشه، انشالله تلفن بگیریم. یه مطلبی رو من خوندم در چند تا خبرگزاری که حالا چون مهمونمون اومدن روی خط، اگر فرصت این مطلب رو براتون بخونم، نشد پنجشنبه حتما میخونم. عنوانش اینه: رقاصی در قبرستان و چاقوکشی در دانشگاه. این عنوان بسیار مطلب جذابی است که در یکی دو تا از روزنامه‌ها منتشر شده که مربوط به برخی از حوادث اخیره. بد نیست که در موردش صحبت کنیم، اما فقط کلید واژه‌اش اینه که اولین چیزی که دشمن هدف قرار میده برای ما هویته، هویت خودمون، خاکمون، دینمون و ریشمون و فرهنگمون. مراقب این هویته باشیم، بیشتر در موردش صحبت. خب بریم سراغ آخرین موضوعی که قراره در خدمت شما باشیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. جناب آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گردشگری همراه ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم خوب ایران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر من نمیدونم این که 46% سفرهای داخلی به 6 استان انجام میشه خبر خوبیه یا خبر بدی، اما خیلی از مردم این سوال همیشه براشون هست که چرا وقتی عید میشه مردم میخوان برن سفر، میرن فقط 6-7 جا، یعنی همین جوری معمولی که الان داریم با هم صحبت میکنیم، چرا همه میرن اصفهان؟ این همه ظرفیت اصفهان داره و شهرستان داره، چرا اونجا نمیرن؟ چرا این در واقع درآمدهای گردشگری سرریز نمیشه به سمت این بخش ها؟ چرا این اتفاقات نمیفته؟ از نگاه شما ببینیم، آیا این 46% میرن 6 استان یک فرصته یا تهدیده به نگاه شما؟
خب ممنونم از شما. ولی سوالی که پرسیدین اینه که فرصته یا تهدید، بیشتر تهدیده تا فرصت.
من واقعا راست بخوام همین رو اعتقاد دارم، یعنی اینکه همه می‌ریزیم 6 تا استان خیلی عجیب غریبه.
ما یک ظرفیت بردی رو داریم در مناطق مختلف کشورمون.
بله.
و بیشتر از اون ظرفیت برد وقتی که مسافر میره دیگه بازدهی برای جامعه محلی نداره، حتی ممکنه در برخی از موارد آسیب‌های
اجتماعی
و حتی اقتصادی داشته باشه. برای همینه که توزیع زمانی و مکانی سفر یکی از رویکردهایی است که ما داریم. ما عمده سفرهای نوروز به سمت جنوب و مرکز کشور هست.
بله.
و شهرهای خاصی که مورد توجه قرار می‌گیرد. تو سالهای مختلف در برخی از مناطق پیک جمعیت اونقدر افزایش پیدا میکنه که مدیریت کردن اون یا حتی ورود به شهرها بعضن با مشکل مواجه میشه. شهرهای مثل گناوه، مثل هرمز و دیگر نقاطی که با حجم بسیار زیادی از جمعیت مواجه میشه. به همین منظور سعی کردیم که یک سری از شهرهای مکمل سفر رو در استانهای مختلف کشور شناسایی بکنیم و نسبت معرفی اونها در موادی ورودی استان اقدام بکنیم. حدود 6000 تخت اقامتی هتل‌ها و مرکز اقامتی رسمی ما در کشور هست. شهرهایی که ظرفیت اقامتی مناسبی رو دارن و جاذبه‌های پیرامونیشون جاذبه‌ای هستش که کمتر شناخته شده است و بسیار برای مردم ایران ممکنه جذاب باشه، در کنارش وضعیت زمانی سفر مناسبی هم رو دارن، یعنی از نظر آب و هوایی مناسب هستن، به عنوان شهرهای مکمل سفر شناخته شدن و بیش از 100 شهر هست که شناسایی شده و هر استانی وظیفه این رو پیدا کرده که به معرفی این شهرها در قالب ستادهای هماهنگ خدمات سفر به استانها
بپردازه. آقای دکتر، یه نکته که از بحث هزینه سفره و هزینه مرکز اقامتی میدونم ستاد تسفر سفرم خب خیلی برنامه ریزی داره میکنه، یه حرکتی انجام بده، کمک بکنه، رونق بده، این به هر شکل رو آیا خود شما میتونید ورود بکنید به داستان هزینه یا اینکه نه فقط میتونید تسهیلگر باشید؟
ما فقط تسهیلگریم. هزینه رو که به هر حال وقتی که هزینه‌های جاری کشور افزایش پیدا میکنه به تبع اون هزینه‌های سفر هم افزایش پیدا کرده و خیلی سخت شده برای مردم سفر رفتن.
درسته.
الان یه بلیط هواپیما به یک مقصدی بخوایم برای یه خانواده 4 نفره بگیرین دفت و برگشت، یا حتی اونم نه با ماشین شخصی هم بخوان برن برگردن و اقامت برها حداقلی رو داشته باشن، یه هزینه بالایی رو برای خانوارهای ایرانی که میانگین درآمدشون مشخص هست داره و ما پیش بینیمون توی کاهش سفرها برای سال جاری هست، یعنی برای نوروز هست، هرچند که داریم رصد میکنیم هم رزروا رو هم سرچ اینترنت رو و پیشبینی هایی که در هر شهری ممکنه وجود داشته باشه رو الان داریم رصد میکنیم که بتونیم خدمات رسانی مناسبی داشته باشیم. ولی واقعا خیلی سخت شده برای خانوادهای ایرانی سفر، هرچند که سفر تو ذات و فطرت ایرانیان هست و به هر حال مواقع تعطیلی با حداقل داشته های
آره با کمترین عدد میریم سفر، اصلا این مشکلی وجود نداره.
مثلا میگن که خوب. این روحیه نشاط شادابی رو برای خانواده خودشون حفظ بکنن توی شرایطی که کشور داره و به هر حال افزایش هزینه ها و نگرانی هایی که در بین خانواده ها هست، نوروز فرصت مناسبی است که بتونه که کمی از این بار رو کم بکن.
دکتر، شهر مکمل سفر امروز تو خبرها من دیدم از شما.
بله.
این مکمل سفرها رو خیلی کوتاه در یه دقیقه توضیح بده، زمان ما داره تموم میشه.
ما سعی میکنیم که شهر جایگزین سفر معرفی نکنیم، یعنی یک شهر رو حذف نکنیم بلکه مکمل اون رو معرفی بکنیم. همینطور که میشه شهر شیراز رو دید و جاذبه‌اش بازدید کرد، اما میشه برای اسکان به دیگر شهرهای استان حرکت کرد و هم جاذبه‌های اونجا دیده بشه، هم اقتصاد محلیش پویا بشه و هم بتونه که یک ظرفیت اسکان مناسب رو برای خانوارها فراهم کنه.
آره، میتونه برای لار مثلا مستقر بشه.
کازرون، دارات، اقلید، اینا شهرهایی هستش که در استان فارس به عنوان شهرهای مکمل دیده شده.
خیلی هم لیستش زیاده، زمان نداریم، ولی من همه رو فهرستش رو میخوندم. ممنونم آقای دکتر فاطمی، این که به فکر سفر خوب، ایمن، آرام و پر از نشاط و شادمانی برای 1405 مردم هستید خیلی ارزشمنده و سپاسگزارم از شما. متشکرم.
خیلی ممنون از شما.
ممنون، خدا نگهدار. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم به خاطر پیامک‌های فراوانی که فرستادید. ببخشید فرصت نشد پیامک‌ها رو بخونم، ان شاءالله در فرصت دیگه تا پنجشنبه بتونیم این کار رو انجام بدیم و پیامک‌های شما رو دقیق‌تر بخونیم. امروز خورده اشکالاتی داشتیم که درست شد، ان شاءالله از این به بعد بچه‌ها پیامک‌ها رو می‌خونن. تا سلام دیگر، بدرود، مواظب خودتون باشید.
8:45 است. برنامه بعدی رو بشنوید، تنفوش تمدن.
تنفوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنفوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام، سلام به شنوندگان گرامی برنامه تنپوش تمدن. امروز به سرزمین قانون، قدرت و نظم می رویم، روم باستان، جایی که لباس نه فقط پوشش بلکه ابزاری قانونی و اجتماعی بود. در روم باستان هر طبقه اجتماعی، هر مقام رسمی و حتی هر مناسبت لباس خاص خود را داشت. توگا و سایر پوشش ها تنها پارچه نبودند، بلکه نمایانگر قوانین، هنجارها و جایگاه فرد در جامعه بودند. لباس مرز میان شهروندان و بردگان، نمایندگان مجلس و مردم عادی را مشخص می‌کرد و نظم اجتماعی را به شکل قابل دیدن به جامعه نشان می‌داد. در این لحظه برای بررسی نقش قانون و ساختار اجتماعی در پوشش روم باستان در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از نگاه ایشان این زبان خاموش قانون و قدرت را در تاریخ بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستیم با پوشش در روم باستان. در قلب امپراتوری روم پوشش از قلمرو سلیقه و هنر خارج میشه و به شاهدی زنده از قانون، شهروندی و نظم جهانگشا بدل میشه. در میان سنگ فرش های منظم شهر و صفوف یکسان لژیون ها هر تک پارچه مادی سازی قاعده اجتماعی بود. ستون فقرات پوشش رومی توگا بود، اما توگا تنها یک لباس نیست، بلکه پرده نمایشی است که قانون شهروندی بر اون نوشته شده. پوشیدن توگا انحصاری بود برای شهروندان مرد رومی آزاد. برده ها، بیگانگان و تبعیدی ها حق پوشیدن اون رو ندارن. خود توگا پارچه‌ای پشمی و سنگینه به شکل نیم دایره که با روش مشخص و پیچیده‌ای به دور بدن پیچیده میشه و وقار و سنگینی مسئولیت شهروندی رو نشون میده. رنگ و حاشیه اون قانونمنده، توگای ساده و سفید برای شهروند عادی و توگای با حاشیه ارغوانی برای سناتورها و مقامات عالی و توگای کاملا ارغوانی برای قیصر در مناسبت‌های خاص. در کنار توگا، تونیکا زیرین‌تر و عملی‌تره، اما حتی این زیرجامه ساده هم حرف داره برای گفتن. نوارهای رنگی عمودی روی تونیکا به نام کلاوی نشانگر رتبه فرده، کلاوی عریض ارغوانی برای سناتورها و باریکتر برای شوالیه ها. پوشش زنانه رومی جامه بلند و چینداره و ردایی که روی اون پوشیده میشه. پوشیدن استولا که نشانه زن آزاد و محترم رومی هست و اون رو کاملا متفاوت میکنه از زنان طبقات دیگر جامعه. اما روم در اوج امپراتوری نظامی بود و این در پوشش نظامیش تجلی کاملی پیدا میکنه. زره لوریکا، سگمونتانوتا و قطعات فلزی منظمی که گویی خود قانونی آهنین بر تن سربازان هست. شنل نظامی به رنگ قرمز لاکی، نه برای زیبایی که برای یکسان سازی و شناسایی در میدان نبرد بود. حتی کفش‌های سربازان با میخ‌های استاندار شده صدای نظم و انضباط رومی رو بر سنگ فرش خیابان‌های جهان می‌کوبید. اما می‌رسیم به داستان مارکوس، مارکوس جوان. مارکوس جوان میبایست برای اولین بار در دادگاه به نمایندگی از خانوادهش توگای خودش رو بپوشه. پدر بزرگش که خود سناتوری بازنشسته است برای این مراسم در واقع نظارت داره. پارچه سنگین پشم رو روی تونیکای او میندازن و شروع به پیچیدن و تاب دادن اون به روشی میکنه که قرنها بود تغییر نکرده بود. هر چین و کشش قاعده ای داشت. وقتی کار به پایان رسید، پدر بزرگ قدمی به عقب گذاشت و گفت حالا بیست، حرکت کن و بشین. مارکوس در میان اون لباس دست و پاگیر تلاش میکنه. پدر بزرگ ادامه میده توگا زنجیری از مسئولیت، سرعتت رو کم میکنه تا بیاندیشی، قامتت رو راست میکنه تا شرافتمند باشی و این حاشیه ارغوانی تو را به من و من رو به پدران بنیانگذار این جمهوری پیوند میزنه. این قانونیه که میپوشی نه لباسی رو. در اون لحظه مارکوس سنگینی تاریخ رو بر دوش خودش حس میکنه و نه وزن پشم رو. و چنین بود که رومیان زیبایی یونانی و شکوه شرقی رو در قالبی حقوقی و نظاممند می‌ریزن. در دیدگاه اونها پوشش نه بیان فردیت که بیان موقعیت در سلسله مراتب دقیق جامعه و دولته. برخلاف سیالیت هنرمندانه یونان، پوشش رومی ایستا، ساختار یافته و نمادینه. این نگاه میراثی ماندگار بر جای می‌ذاره. ایدولوژی که لباس متحد شکل رو بر تن شهروند و سرباز می پوشونه تا امپراتوری یک پارچه‌ای بسازه. قانون بر سنگ نوشته میشه و بر پارچه نقش می بنده. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما رو به خدای یگانه می سپارم. خدا نگهدارتون.
از همراهی و توضیحات ارزشمند خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد گرانقدر دانشگاه، صمیمانه سپاسگزاریم. در روم باستان، لباس فراتر از نیاز فیزیکی بود. هر توگا و هر جزئی از پوشش، قانون به هنجارهای اجتماعی را بازتاب می‌داد. لباس ابزاری بود برای نشان دادن جایگاه فرد، احترام به نظم جامعه و پیروی از سنت‌ها. به این ترتیب، حتی پارچه و رنگ سخنی از قدرت، ساختار و مسئولیت اجتماعی در دل خود داشتند. برنامه تنپوش تمدن در تلاش است این داستان‌های نانوشته و قوانین نهفته در تاریخ پوشش انسان را آشکار کند تا نشان دهد لباس همیشه بیش از آنچه دیده می‌شود پیامی برای جامعه و فرهنگ دارد. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، روز بخیر و خداحافظ. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
روایتگری که راجع به برنامه هسته جمهوری اسلامی می‌کنند رو شاید 16 تا مؤسسه به صورت فعال تولید محتوا می‌کنند و خستگی ناپذیر هم کار می‌کنند. یکی از این مؤسسات مؤسسای ISISه برای حزب شیطان نقش آفرین تمام عیاره. 20 ساله این مؤسسه می نویسه بمب 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 گریز هستی. 20 ساله می نویسه این مؤسسه که 20 سال می نویسه دو تا برای اولین بار یک حقیقتی رو بیان کرده و افشا کرده. پارسالی رو نوشت این اراده‌ای که اینجا مشاهده میشه اینها دارن سازنده یه نیروگاه اتمی میشن. یاد اسرائیل نیروگاه 25 مگاواتی سی اس رو آغاز بفرمایید. به برکت من یه جمله گفتم باشه. ما امروز به برکت خون شهدا و با توکل بر خدای متعال اراده اونها رو میشکنیم و این نیروگاه رو تمام ایرانی میسازیم. ما نکته ای که برامون باز حائز ما اهمیت بحث آب سنگینه، آب سنگین یک محصول راهبردی است، یک محصولی است که در انحصار ایناست، در حوزه دارو و بخش سلامت و صنعت یک انقلاب عظیمی با این محصولاتی که مشتقات آب سنگینه داره اتفاق میفته. بنابراین اینا نمیخوان این زنجیره ارزش رو که بنای واقعی دانش بنیانیه و اقتصاد دانش بنیان به این سادگی یک کشوری مثل ایران که روی پای خودش نره به دست آورده رو داشته باشه. یا همین نمایشگرها نسل جدید OLEDه. من الان به شما بگم که کشورهای پیشرفته به ما مراجعه مکرر پرفشار دارن که با ما وارد معامله بشن که بر از ما OLED بخرن، چون ماده اولیه‌اش از همین آب سنگین. یه نکته دیگه ای که باز تو بخش سلامته از همین آب سنگین کیت قربالگری نوزادانه که ما تولید کردیم. از این کیت شما اگر با این کیت یک قطره خون نوزاد 3 تا 7 روزه رو آنالیز بکنید، 56 نوع بیماری متابولیک این بچه رو این نوزاد رو به شما نشون میده. بنابراین با یک تغذیه ساده با یک درمان فوری این بچه با این بیماری خداحافظی میکنه، دیگه نمیخواد یک عمر اینا رو بار خودش ببره، هم خودش هم خانوادهش هم هزینه‌های بهداشت درمان کشور. رو بحث رادیو داروها، امروز رادیو داروهای ما به لطف الهی جزمون دو ستای اولی. الان 79 رادیو دارو ما عرضه میکنیم، تولید و عرضه میکنیم. 79 حدود 1 میلیون نفر در سال از اینا بهره مندن و یکی از افتخاراته که بدونیم که 30 کشور متقاضی محصولات ما هستن و الان 15 کشور میبرن. دیگری که این مرکز ملی یون درمانیه برای درمان سرطانه، ظرفیت پذیرش 1200 بیمار در سال رو خواهد داشت. این هم نصبش تقریبا داره تمام میشه. تجهیزاتش یکی از مدرن‌ترین مراکز یون درمانی جهانه که ما هفتمین میشیم در دنیا.
صحبت‌های آقای دکتر اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای رو با هم شنیدیم که در خصوص فواید انرژی هسته‌ای صحبت کرده بودند.
رمضان که می آید نام علی بیشتر شنیده می شود،
اما امسال فقط نگوییم یا علی، هر شب یک قدم برداریم به سمت علی شده.
به عشق علی
30 شب 30 احسان
مثل علی
بی‌نام
بی ادعا
اما ماندگار. 30 شب 30 احسان
به عشق علی.
قرعه بحر گناهان یا علی، روسیه هم روسیه هم یا علی، من ز ازل تا ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.